بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فقد اعترف فی التحریر بان اشتراط العتق مما ينافی مقتضی العقد و انما جاز لبناء العتق علی التغلیب. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته مرحوم شیخ انصاری فرمود در بحث شرط منافی مقتضای عقد، این مقدار که اگر شرط منافی مقتضای عقد باشد این شرط باطله و صحیح نیست، این محل بحث نیست، این هم اجماع برش داریم هم جای شک و شبهه نداره. اونی که جای بحث و شک و شبهه و دعوات داره اینه که کدام یک از آثار عقد آثاری است که جزء مقتضای عقد، جزء لاینفک، تخلف ناپذیر، یعنی مقتضای عقد هست و از عقد هیچ وقت انفکاک نداره، تخلف نداره، کدوم یکی از مصادیق آثار عقد اینجوریه و کدوم یکی از آثار عقد آثاری است که بگید قابلیت تخلف با شرط رو داره، یعنی اگر شما شرط خلافش رو بکنید دیگه اون مقتضای عقد نخواهد بود. تفکیک اینا از همدیگه جای بحث و گفتگو داره که ما مصادیق قابل انفکاک رو بتوانیم از مصادیق اون آثار غیر قابل انفکاک جدا بکنیم و تشخیص بدیم، این برامون مهمه. بعدشون فرمود قبول داریم بعضی از مصادیقش هم روشنه ها، مصادیق روشنش هم بعضی ها رو ایشون فرمود، اما بعضیش هم مشکله. تو اون مواردی که مشکله که سخت فرق بگذاریم، خصوصا این که عرض کنم ایشون میفرمود تو بعضی از موارد آقایون اجماع بر جواز شرط دارن و حالی که در موارد مشابه شکار کردن اجماع بر عدم جواز دارن. ها؟ ایشون گفت فرق گذاشتن مشکل. مثل کجا؟ مثل این موردی که دیروز براتون عرض کردیم و اون مورد این است که ایشون فرمود معروف عدم جواز منع از بیع و هبه در ضمن عقد بیع، یعنی معروف گفتن که جائز نیست وقتی بایع میخواد یه جنسی رو به مشتری بفروشه ها، به آقای مشتری بگه تو حق فروش نداری، تو حق هبه کردن نداری، یعنی وقتی از من خریدی نمیتونی به کسی بفروشی، وقتی از من خریدی نمیتونی هبه کنی. آقایون گفتن این جایز نیست، اما از اون طرف شرط عتق و وقف رو بلافصل پذیرفتن، گفتن اگر یه کسی شرط بکنه که من این عبد رو به تو میفروشم به شرط اینکه بلافاصله بعد از اینکه از من خریدی چیکار کنی؟ آزادش کنی، بلا فاصله بعد از که من از من خریدی وقفش کنی، حتی وقف بر خود بایه یا ولد بایه، اینو پذیرفتن، گفتن اشکال نداره. با اینکه دوستان شرط وقف و اتقم معنا شرط عدم جواز تصرفات دیگره، خب اونجایی که فقط طرف شرط میکنه عدم جواز تصرف به بیع و هبه رو شما نمیپذیرید، اینجا که شرط میکنه عدم همه تصرفات رو الا اتق و وقف، اینو میپذیرید. خب چه فرقی میکنه؟ اگه اون خلاف مقتضای عقده، اینم خلاف مقتضای عقده. اینا دوستان عرض کنم خدمت شما حرفایی بود که ایشون زده و تذکرم تصریح بهش کرد، کما سر ره بیفه تذکره، معناش همینه دید. جناب شیخ انصاری، اول بحث امروزمون رسیدیم، تا اینجا رو دیروز گفته بودم، جناب شیخ انصاری میفرماد همین علامه که این حرف دیروز رو زدا توی تذکره، خود همین علامه در تحریر خلاف این حرفو زده. ها چی گفته تو تحریر؟ ایشون فرموده اشتراط عتقم از اون مواردی است که ینافی بگید مقتضی العقد. آخه تو تذکره گفته بود شرط عتق منافی با مقتضای عقد نیست، اشکال نداره، جائزه، اما شرط عتق رو ایشون در تحریر تصریح کرده و قبول کرده، اعتراف کرده که این خلاف مقتضای عقده. اما تو تحریر میدونی چجوری حلش کرده؟ گفته درست شرط عتق خلاف مقتضای عقده، اما عتق یه ویژگی داره که اینجا میپذیریمش. میگیم عتق چه ویژگی داره؟ میگه عتق بنایش بر تقلیبه. آقایون بناء عتق بر تقلیبه یعنی چی؟ یعنی عتق خصوصیتی دارد و اون خصوصیت اینه که هر جا شائبه عتق باشه، به جهت این که شارع بناش بر این بوده، راقب بوده به این که عتق هرچه بیشتر و هرچه زودتر انجام بشه اونو پذیرفته ولو خلاف قواعد دیگش باشه، خواسته زود این بنده ها آزاد بشن، هرچه بیشتر و هرچه زودتر. روی این حساب عتق ویژگی داره که این عتق رو پذیرفته چون بنایش بر تقلیبه. پس عتقم مثل اون موارد دیگر خلاف مقتضای عقد شرطش، اما به جهت ویژگی که دارد پذیرفته شده. این حرفیست که جناب علامه در تحریر زده. مرحوم شیخ انصاری می فرماید آقای علامه اگر حرف تحریر درسته که شما تو عتق اگر پذیرفتی به خاطر بناء بر تقلیبه، پس چرا تو تذکره وقف رو هم اضافه کردی به عتق؟ وقف که دیگه بناش بر تقلیب نیست که. ببینید آقا، شما اگه تو عتق پذیرفتید به خاطر اینکه بناش بر تقلیبه، دیگه نباید وقف رو بهش اضافه کنید. علامه در تذکره دوستان هم گفت شرط عتق صحیحه، کمکم کنید، هم شرط وقف، حتی اگر وقف بر خود بایه یا ولدش باشه. اشکال شیخ انصاری این است که اگر حرف شما تو تحریر این است که این به خاطر بناء بر تقلیب پذیرفته شده و الا شرط عتق هم چیه؟ خلاف مقتضای عقده. خب اگه شرط عتق خلاف مقتضای عقده، شرط وقف هم خلاف مقتضای عقده، دیگه وقف و شرا شما پذیرفتید، اون که دیگه بناش بر تقلیب نیست که. دقت میکنید؟ لذا خصوصا دوستان اگر وقف بر خود بایع یا ولدش باشه که شبهه دور رو هم به دنبال داره. آخه شبهه دور اینه که طرف میخواد یه مالی رو از بایع بخره، یعنی از ملک بایع خارج بشه بره تو ملک مشتری. آقای بایع که داره این مال از ملکش خارج میشه، شرط وقف میکنه دوباره بر خودش، یعنی همین چیزی که از ملکش خارج شده با بی ها از ملکش خارج بشه بره توی ملک آقای مشتری، دوباره باید همونجا چون شرط وقف کرده دیگه، شرط وقف بر بایع اینجوری باشه، دوباره باید برگرده به ملک خودش. این در واقع شبهه دور رو هم داره که اینجا ایشون میفرماد مشکلش بیشتر هم هست. اما چرا شما تو تذکره این رو پذیرفتید؟ جدای از مشکل دورم دوستان مشکل داره ها. خواستم میگم علاوه بر اون مشکل اصلی که داره که خلاف مقتضای عقده، بنایش هم بر تقلیب نیست، مشکل دور رو هم داره. علی حال دوستان رو این حساب که مصادیق آثار تخلف پذیر و جدا کردن این آثار تخلف پذیر از مصادیق آثار عرض کنم تخلف ناپذیر سخت، مشکل آقایون تو مصادیق گاهی عرض کنم موارد مشتبه رو احکام مختلف بهش دادن، رو این حساب ایشون میفرماید که عرض کنم خدمت شما ما یه مواردی رو براتون مثال میزنیم از همین مواردی که آقایون گاهی فتاوای مختلف دادن و جای بحث و شبهه و اشکال در این مصادیق وجود داره. جناب شیخ انصاری 5 مورد رو دوستان با منها میگه، منها کذا منها کذا، از اون موارد اینه اینه اینه، 5 مورد رو ایشون میشماره. من مورد اول رو براتون عرض بکنم. مورد اول دوستان از مواردی که ایشون اینجا مثال میزنه شرط عدم بیع مبیع علیه مشتری است. اما مثالی که لابلای عبارت قبلیمونم داشتیم، دیروز خوندم، امروزم تکرار کردم که اگر بایع میخواد یه جنسی رو به مشتری بفروشه، شرط بکنه به مشتری که تو حق فروش این مبیع رو به کس دیگه نداری. مثلا فرض کنید ماشینی که 20 میلیون ارزش داره میخواد 15 میلیون به این مشتری بفروشه، خوشش اومده ازش، میگه به این شرط میفروشم که این ماشین زیر پای خودت بمونه، حالا دارم ارزون تر بد میدم، میخوام به کسی نفروشی، این زیر پای خودت بمونه. مثلا آیا شرط عدم بیع مبیع علیه مشتری این از شرایطی است که خلاف مقتضای عقده یا نه شرط خلاف مقتضای عقد نیست؟ ایشون میفرماد مشهور معتقدن این شب مخالف مقتضای عقل. چرا؟ مگه مقتضای عقل چیه که این میشه مخالف مقتضای عقل؟ ایشون میفرماد علتش این است که مشهور میگن مقتضای عقل، دقت کنید، تسلط تام مالک بر مبیعه. کلمه تام رو دقت کنید، یعنی وقتی شما یه چیز رو به مشتری میفروشید و اون چیز میشه ملک آقای مشتری، مقتضای عقد این است که اون آقای مشتری تسلط تام داشته باشه. تسلط تام یعنی چی؟ یعنی هر که دلش میخواد بکنه، اگه میخواد بفروشم بفروشه. پس اگر شما فروش رو براش منع کردی میشه مخالف مقتضای عقد. این منافات داره با عرض کنم مقتضای عقد. البته دوستان علامه در تذکره خلاف این رو میگه. علامه در تذکره چی گفته؟ اشکال کرده تو این که در این شرط بخواد عرض کنم خدمت شما فاسد باشه. میدونه حرف ایشون چیه؟ برخی غیر از علامه هم همین حرف رو زدن ها. اینا میگن این شرط مخالف اطلاق عقده، یعنی این تسلط تام مشتری بر مبیع، این اثر از آثاری است که میشه بعضی از این تسلط رو ازش با شرط گرفت. یعنی تخلف پذیره یا تخلف ناپذیره؟ یعنی تخلف پذیره. اونایی که میگن نمیشه و شرط باطله، معتقدم که این تخلف ناپذیره. اونایی که میگن میشه، مثل علامه میگن تخلف پذیره، یعنی میشه با شرط کردن تسلط تام مشتری رو از بین برد. اون تسلطشو محدود کرد به یه موارد خاصی، یه مواردی رو ازش گرفت. پس معلوم میشه دوستان این مورد از موارد اختلافی است. تا اینجا رو بخونیم، نگاه کنید، خیلی عبارت نخوندم، یه 5-6 خط بیشتر نیست. و قد اعترف فی التحریر، اعتراف کرده در تحریر. دوستان این مرحوم علامه که تو تحریر اعتراف کرده همونیست که سر ره بهی فی التذکره ها حرف قبلی رو زد، دقت میکنید؟ یعنی با اینکه قبلا ایشون گفته شرط عتق جایزه، شرط وقف جایزه، اما خودش اعتراف کرده در تحریر به ان اشتراط العتق مما ينافي مقتضى العقد، شرط عتق که بایه وقتی عبدش رو میخواد به مشتری بفروشه، به مشتری بگه آقا اینو به شرطی میفروشم که بلا فاصله بعد از اینکه تو خریدی آزادش بکنی، ایشون گفته این از مواردی که منافی مقتضای عقده. اما چرا ما میپذیریمش؟ و انما جاز این شرط با این که مخالف مقتضای عقده، لبناء العتق على التقليب. بناء العتق على التقليب یعنی شارع مقدس همیشه میخواد عتق یه جوری غلبه بده، یعنی عتق انجام بشه، چون میخواد زودتر و بیشتر این عتق اتفاق بیفته. شیخ انصاری دادش در میاد، میگه و هازا، این کلامی که شما تو تحریر فرمودید، لو تمه، اگر تمام باشه. دوستان اونی که تو تحریر بود چی بود؟ دو چیز بود: اولا مخالف مقتضای عقد شرط عتق، ثانیاً اگر ما پذیرفتیمش به خاطر بنا بر تقلیبه. ایشون میفرماد اگه این درسته و تمامه، هازا یعنی کلام تحریر، اگر تمامه لم یجوز فی الوقف، تو وقف که دیگه شما نمیتونی حرفو بزنی، پس تو وقف مخالف مقتضای عقد هست اما بنا بر تقلیبم نداریم. پس چرا شما بگو تو تذکره جایز دونستی، گفتی شرط وقت جایزه، این داره اشکال میکنه دیگه، خصوصا علل بایع و بلده، خصوصا اگر شرط وقت بر خود بایع بشه یا ولد بایع بشه. چرا؟ فانه لیس مبنیا، عرض کنم علی التقلیب، این که دیگه مبنی بر تقلیب نیست. چرا دوستان گفت خصوصا علی البایع و ولدهیم؟ علتش این است که نسبت به بایع اشکال دور هم جای مطرح کردنش هست، گرچه اون اشکال دور رو هم بعضیا پاسخش دادن ها، اما بالاخره اونجا جای این اشکال هست. تمام شد، اجازه بدید تمام کنم عبارت رو. تمام شد. ولعجل ما، این مطلب جدیده، ولعجل ما ذکرنا، به خاطر اون چه که ما ذکر کردیم. دوستان اونی که ما ذکر کردیم چی بود؟ این که تشخیص مصادیق تخلف پذیر از تخلف ناپذیر مشکله، که دیروز عرض کردیم و امروز هم ادامهشو عرض کردیم. به خاطر تشخیص، این که تشخیص مصادیق مشکله، وقع فی موارد کثیره الخلاف و الاشکال، تو موارد زیادی میبینی فقها با هم اختلاف کردن. این گفته عرض کنم خلاف مقتضای عقد هست، اون یکی گفته خلاف مقتضای عقد نیست. ها وقع فی موارد کثیره الخلاف والاشکال فی ان الشرط الفلانی مخالف لمقتضی العقد ام لیس بمخالف. این ام لیس بمخالف و من گفتم و تو عبارت نیست. یکی از اون موارد کجاست؟ منها اشتراط و عدم البیع. آقایون اشتراط عدم بیع یعنی بایه وقتی میخواد مبیع رو به مشتری بفروشه شرط کنه که تو مبیع رو حق فروش به کسی نداری. فان المشهور عدم الجواز. مشهور میگن این جایز نیست، لکن العلامه فی التذکره استشکل فی ذلک، اشکال کرده در بطلان، گفته نخیر کی گفته جایز نیست، جایز شرطم صحیحه. بل قوا بعض من تاخر عن صحته، بلکه بعضی ها گفتن اقوا صحته. حالا یه کسی مثل از تذکره اشکال کرده با قوا صحته، او فرق میکنه. اشکال کرده فتوای به صحت نیست، گفته جای اشکال هست، اما میخواد بگه بعضی از متأخرین از علامه فتوای به صحت دادن، گفتن اشکالی نداره. دوستان بزرگوار، اختلاف این دو دسته مشهور و طرف مقابل چیه؟ او میگه تخلف ناپذیره لذا شرط به درد نمیخوره. این یکی میگه این مقتضای عقد نیست که بخواد تخلف ناپذیر باشه، نه، از اون مقتضایی است که با شرط میشه از بینش برد، تخلف پذیره. این مورد اول. کی آقا اون وسط سوال داشت؟ تو بایه دور پیش میاد، اما تو ولد مشکل دور. چرا؟ چون از ملک بایه میخواد خارج بشه، بعد بره تو ملک ولدش، ربطی نداره. ببینید این علل بایه و ولدهی، اگر منظور مرحوم شیخ بایه و ولد با هم باشه که دور هست، اما اگر نه با هم نباشه، علل بایه یا علل ولد باشه، اینجا دیگه نسبت به ولد ظاهرا اشکال دور مطرح نیست. طبیعتا اگر بخوایم عبارت ایشون حل کنیم، بایه و ولد با هم باید بگیم. چرا سلطنت نداره؟
نه سلطنت فروش رو برداشت.
سلطنت فروش رو برداشت.
ولی خود یا وقت اهم سلطنتی که به واسطه خود مشتری داره انجام میشه.
خب اگر شما شرط عتق یا وقف بلا فصل کردی، در واقع تمام تصرفات دیگر رو سلطنت رو برداشتی.
ولی مهمترین سلطنتش رو هم خود
اب نداره. اب نداره. آقا نه اتفاقا تو اولی هم شما میتونی وقف کنی. تو اولی که ما وقف برنامه فقط بی رو برداشتی. اتفاقا غیر از وقت کارهای دیگه هم جایزه برای شما بکنی، فقط بی رو برداشتیم. اما تو مورد دومی فقط وقف رو جایز دونستیم، همه اون موارد دیگه هم بی هم غیر بی رو برداشتیم اونا رو. اتفاقا اگر بنا باشه یکی از این دوتا جایز باشه، باید اولی جایز باشه نه دومی، چون اولی فقط شما تصرفی که منع کردی چیه بگو، فقط بیه. اما تو دومی همه تصرفات رو منع کردی غیر وقف.
خب میتونه نپذیره.
نه ببین این میتونه نپذیره که تو جفتش میتونه نپذیره.
ولی خب تو
هیچ فرق نمی کنه.
تصرف کرده
اما تصرفات دیگر ازش منع کردیم. ما میخوایم ببینیم این شرط مخالف مقتضای عقد هست یا نه، کار نداریم ببین که او تصرف کرده یا نه، میخواد بکنه میخواد نکنه. شرط من شرطی بود که بسیاری از تصرفات رو منع کرد، این مخالف مقتضای عقد هست یا نه. چطور شما تو منع تصرف به بی میگید مخالفه، اما منع تصرف به همه تصرفات از جمله بی غیر از فقط وقت، اون رو میگید مخالف نیست؟ این چرا؟ اینو توضیح بدید برای ما. بریم سراغ منهای دوم. دوستان بزرگوار، مورد دوم از مواردی که عرض کنم بحث و اختلاف توش شده، حرفیست که دوستان جناب شهید اول در دروس در بحث بیع حیوان مطرح کرده. ببینید دوستان، مرحوم شهید اول در دروس فرموده شراکت در حیوان. حواست به من باشه، شراکت در حیوان به این نحو که یکی از دو شریک به اون شریک دیگه اینجوری بگه، بگه الربح لنا ولا خسران علیک، بیا با هم این گاو رو بخریم شریک شیم، با هم این کنیز رو بخریم شریک شیم، با هم این عبد رو بخریم شریک شیم. میدونید خرید و فروش عبد و امام هم جز در واقع خرید و فروش حیوان محسوب میشه از جهت شرعی، اونم حیوانن دیگه، انسان همشون حیوانن. بگی آقا اگر سود کرد، سودش مال جفتمون، الربح لنا، سودش مال جفتمون. امروز میخریم مثلا این گاو رو مثلا 3 میلیون، ها 6 ماه دیگه میفروشیم 4 میلیون، اون 4 میلیون 1 میلیون اضافهش مال جفتمون، الربح لنا ولا خسران علیک. لا خسران علیک یعنی چی؟ یعنی اگه ضرر کرد ضررش همش مال من، درست شد؟ تمام ضررش مال من. ایشون فرموده این جایزه، یه همچین معامله این جایزه، با این که دوستان مقتضای شراکت چیه؟ مقتضای شراکت اینه که طرفین تو سود و زیان شریک باشن، هم سودش مال جفتشون باشه هم زیانش مال جفتشون باشه. دلیل جواز چیه؟ دلیل جواز رو گفتن صحیحه رفاعه است در شراء جاریه. یه روایتی داریم، اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم، که اگر یه کسی اومد یه جاریه رو خواست شراکتی بخره و یه همچه حرفی زد، امام فرمودن اشکال نداره، اگه صاحب جاریه که میخواد شریک بشه با یک فرد دومی راضیاش اشکال نداره. کالا روایتشو براتون میخونم. در مقابل ابن ادریس هلی گفته این شراکت با این شرط باطله، چون این شرط شرط مخالف مقتضای شراکته. ببینید اختلاف شد. حالا این مقتضایی که داریم آیا از اون مقتضایی است که تخلف پذیره یا تخلف ناپذیره؟ اگر گفتیم تخلف ناپذیره مثل ابن ادریس هلی، طبیعتا باید بگیم شرط به درد نمیخوره. اگه بگیم تخلف پذیره بر اساس اون روایت و حرفی که مرحوم شهید زده، باید بگیم جایزه. پس معلوم میشه، ببینید این موردم از موارد اختلافی. شه بذارید من تمام کنم عرضم رو، ممکنه جواب تو بقیه عبارت باشه. شهید اول دوستان در دروس میفرماید ما جوابمون به آقای ابن ادریس اینه که ما قبول نداریم تابع بودن سود و زیان برای ما لازمه ی هر شراکتی است، حتی شراکتی که شرط خلافش بشه. بله شراکت اگر هیچ شرطی توش نشه سود و زیانش مال هر دو، اما اگر شرط خلافش شد و طرف مقابل پذیرفت، اینجا دیگه مقتضایی چون این شراکتی این نیست اصلا. چی میخواد بگه شهید؟ میخواد بگه تخلف پذیر است، یعنی این مقتضا از اون مقتضایی است که میشه با شرط ورش داشت. اما عرض کنم ابن ادریس که میگه جایز نیست، این اقتضای این عقد رو از اون اقتضایی میدونه که تخلف ناپذیره. دقت میکنید؟ اینم دوستان مورد دوم. جالب دوستان عرض کنم خدمت شما، این کلمه جالبه رو خوب نگفتم، یعنی به جا نگفتم. شهید دوستان آخر کار میفرماید که ما روایتی که داریم در مورد جاریه است، اما در مورد گاو و گوسفند و شتر و اسب و قاطر هم همین حرفو میزنیم، قابل سرایان دادنه. یعنی این نیست که بگیم روایت چون در مورد جاریه گفته در مورد غیر جاریه دیگه این حرف نیست، نه خیر اونجا هم هست. اینم مورد دوم. مورد سوم دوستان، در عقد آریه ما یه معیر داریم یه مستعیر، در عقد اجارم یه اجاره دهنده داریم یه مستأجر داریم، موجر و مستأجر. در عقد آریه مستعیر و در عقد اجاره مستأجر نسبت به عینی که آریه یا اجاره میگیرن امین محسوب میشن. حکم امین رو هم که میدونید، لمعه رو خوندید. امین دوستان حکمش اینه وقتی یه کسی شرعن امینه، اگر اون مالی که نسبت به او امینه بدون افراط و تفرید دستش تلف بشه ضامن نیست. قاعده اینه دیگه، امین در فرض عدم افراط و تفرید ضامن نیست. مشهور بین فقها اینه که شرط زمان در آریه جائزه، اما شرط زمان در اجاره جائز نیست. یعنی اگر شما اومدی ماشین منو آریه بگیری، گفتی میخوام تا تهران برم برگردم، آریه بگیری، من شرط زمان کردم، گفتم آقا به این شرط بد میدم که حتی بدون افراط و تفرید اگر لطمه ای ماشین دید خسارتش با خودت، تو ضامنی، شما هم پذیرفتی، اینو بهش میگن آریه مضمونه. اگه من شرط نمی کردم شما بدون افراط و تفرید تلف می کردی ماشینو، گردن نمی گرفتی، گفت شرط نکردی، آریم زمان نداره چون من امینم. ها؟ حقم داشتی. اما حالا که من شرط کردم ضامنی. اما تو اجاره گفتن یه همچی شرطی نافذ نیست. یعنی اگر شما میخوای ماشین رو از من اجاره کنی، بعد من تو اجاره بگم به این شرط بهت اجاره میدم که بگو ضامن باشی، حتی بدون افراط و تفریط اگر ماشین تلف شد ضامن باشی، گفتن این به درد نمیخوره. مشهور فقها معتقدن شرط زمان در آریه جائزه، اما در اجاره جائز نیست. نسبت به اجاره که گفتن جائز نیستا، استدلال کردن گفتن شرط زمان با مقتضای اجاره جور در نمیاد. چرا؟ چون مقتضای اجاره عدم زمانه، به جهت اینکه مستأجر امینه، امینم دوستان بدون افراط و تفریط زمان نداره. مرحوم محقق اردبیلی اینجا دادش در اومده، میگه آقایون مشهور، مگه شما تو اجاره نمیگید مخالف مقتضای عقده؟ و چون مخالف مقتضای عقده این شرط به درد نمیخوره، خب طبیعتا تو آریه هم باید همینو بگید. ضمن این که ما اصلا قبول نداریم که تو اجاره این مخالف مقتضای عقده. بله، عقد اگر شرطی کنارش نباشه، مقتضای عقد اجاره این است که مستأجر زمان نداره. اما وقتی شرط اومد، چون این مقتضا از مقتضاهای بگو تخلف پذیر و تغییر پذیره، این شرط اون مقتضا رو از بین میبره. این مقتضا از اون مقتضایی نیست که بخواد تخلف نداشته باشه. دقت میکنید؟ عرض کنم خدمت شما، اینم مورد سوم. مورد چهارم دوستان، در مورد، بذارید این دو مورد رو بخونم که عبارتمون زیاد نشه خیلی.
این اختلاف اصلا کجا در میاد؟ ما مقتضای مثلا عرض فلان اینه، این مقتضا فقط چیه؟
این مقتضا گاهی
یا از خود روایت اینا رو در میاد،
این مقتضا گاهی عرفیست و امضای شرع رو داره، گاهی مستقیما شرعیست. ببینید اقتضای بی ملکیته، درست شد؟ و این ملکیت رو شارع امضا کرده. گاهی هم مقتضای یه عقدی ممکنه شرعی باشه، حتی اگر عرف نفهمه، اگر عرف شرع مستقیم به ما بگه. این اقتضا رو ما میتونیم، اما اقتضا تخلف پذیر بودن، ناپذیر بودنش توی موارد روشنه، توی موارد روشنه.
که داریم
همینه، اون مواردی که دعوامون سر همین اتفاقا.
اون میگه مقتضاشین تخلف هم نداره، یعنی چی؟ یعنی به روایت پیدا نکردیم.
ببینید گاهی ما روایت پیدا نمی کنیم، خب؟ اما از قرائنی که تو روایات، گاهی از مفهوم عرفیش این استفاده رو می کنیم، گاهی به نظائرش تمسک می کنیم. بالاخره فقیه همه اینا رو میذاره کنار هم یه فتوا میده. میخوایم بگیم مصادیق تخلف پذیر و تخلف ناپذیر رو جدا کردنش کار سختیه، شیخ همینو میگه، اصلا دعوامون سر همینه. و منها ما ذکره فی الدروس فی بیع الحیوان، اون چه مرحوم شهید اول در دروس ذکر کرده در بیع حیوان، چی فرموده؟ من جواز شرک فیه، جائز از شراکت در حیوان، اذا قال، وقتی که بگه، کی بگه آقایون؟ یه شریک به اون یکی دیگه اینجوری بگه، بگه الربح لنا ولا خسران علیک، من یه گاوی دارم میخوام نصفشو به شما بفروشم که شما بشی شریک من، برای اینکه ترغیب کنم شما رو به خریدن این نصف گاو، میگم تو خیالت راحت، سود کرد مال جفتمون، زیان کرد مال من، چون من گاو خودم رو میشناسم، این گاو سالمیه. آخه شما ممکنه بگید این اومده نصف من بفروشه چون گاو مریضه، یه هفته دیگه میخواد بمیره، من میگم آقا خیالت راحت، سود کرد مال جفتمون، زیان کرد مال من، زیانش مال تو نه، عربه لنا ولا خسران علیه، همچون معامله ای کردن. ایشون میفرماد جائز، اشکال نداره. چرا؟ لصحیحه رفاعه فی شراء الجاریه، به خاطر صحیحه رفاعه در شراء جاریه. صحیحه دوستان اینه، یه لحظه حواست به من باشه. انا رفاعه قال سألت ابا الحسن علیه السلام، رفاعه میگه من از آقا موسی بن جعفر سوال کردم، انا رجلن شارک فی جاریت له، شارک فی جاریت له و قال، شراکتش به این نحوه، ان ربحنا فیها، اگر من و تو ربح بردیم، سود بردیم در این جاریه، فلک نصف الربح، نصفش مال تو، و ان کان وضیعه فلیس علیک شیئون، اگه ضرر داشت تو هیچی از ضرر رو نمیخواد بدی، فقال علیه السلام، امام فرمودن لا ارا به هازا بأسن اذا تابت نفس صاحب الجاریه. صاحب الجاریه یعنی همونی که دنبال شریک میگشت، داره مشتری جلب میکنه. میگه اگر دل این آقا راضیه، نفس صاحب جاریه راضیه به این، اشکال نداره. لا ارا به هازا بأسن اذا تابت نفس صاحب الجاریه. وسائل جلد 18 صفحه 266. آدرس سوال پاورقی تو 20 جلدی هم داده یا نداده آقا؟
نداده.
خب بذارید کامل بهتون میگم. باب 14 ابواب بیع حیوان، حدیث 1، وسائل جلد 18 صفحه 266، باب 14 ابواب بیع حیوان، حدیث 1. قال، این قال دوستان کی قاله؟ شهید اول در دروس. و منع ابن ادریس، ابن ادریس با حرف من مخالفه، میگه جائز نیست همچه شراکتی. چرا؟ لأنه مخالف لقضیت شرکه. لقضیت شرکه یعنی لمقتضى شرکه، با مقتضای شراکت جور در نمیاد. آخه شراکت مقتضاش این است که سود و زیان هر دو مال طرفین باشه. قلنا، این قلنا شهید اول میگه ما میخوایم جواب بدیم به ابن ادریس. ها، قلنا در جواب ابن ادریس لا نسلم ان تبعیت المال لازم لمطلق الشرکه. دقت کنید، ما قبول نداریم که تبعیت مال لازمه مطلق شرکته. تبعیت مال یعنی تبعیت مال در سود و زیان. تبعیت مال در سود و زیان لازمه مطلق شرکت نیست. مطلق شرکت یعنی چی؟ یعنی تمام مصادیق شراکت چه شرطی کنارش بگم بیاد چه نیاد. نه، ما اینو قبول نداریم که همه شراکت ها چه شرط داشته باشه چه نداشته باشه این لازمه رو داره، قبول نداریم. بل شرکت المطلقه. آقایون، شرکت مطلقه با مطلق شرکت چه فرقی میکنه؟ مطلق شرکت رو برات معنا کردم. مطلق شرکت یعنی تمام مصادیق شرکت چه شرط کنارش باشه چه نباشه. اما شرکت مطلقه یعنی شرکتی که مطلق است و کنارش شرطی نیست. این مقتضای شرکت مطلق است. یعنی شرکت اگر مطلق باشه، شرطی کنارش نباشه، بله، این خاصیت رو داره که تو سود و زیان طرفین شریکن. والاقرب تعدل الحكم الى غير الجاريه من المبيعات. شهید اول میگه من معتقدم که این بحث درست روایتش مربوط به خصوص جاریه بود، اما در گاو و گوسفند و شتر و اسب و قاطرم همینا هست. تعدی میکنه این حکم غیر جاریه از مبیعات، البته تو حیوانات دیگه. سوال دارید بفرمایید. عذرخواهی میکنم تو حیوانات رو من اشتباه کردم. من المبیعات حتی اگر غیر حیوان باشه، یعنی شراکت حتی اگر تو ماشین باشه، تو خونه باشه، تو کتاب باشه، تو هر چی باشه، من المبیعات عامه. بگید آقا شما.
من توضیح اولتون طوری بیان ابن ادریس رو بیان کردید که انگار مثل اون فردی که اشکال کرده بود اصلا خارج از کلام حرف زده بود، شبیه اون توضیح بود. الان ایشون خارج از کلام حرف میزنه یا میگه خلاف مقتضای
عقل؟ یعنی خودش که صراحتا گفت که لقضیت شرکه، لأنه مخالف لقضیت الشرک. حرف ابن ادریس اینه، این عرض منو دقت کنید، حرف ابن ادریس اینه که اگر چنین شرطی در شراکت بشه میشه مخالف مقتضای عقد. شهید چی جواب میده؟ این که میگه مخالف مقتضای عقده به خاطر اینکه این مقتضای عقد رو تخلف ناپذیر میدونه، لذا میگه میشه مخالف مقتضای عقد. شهید میگه نه، این مخالف مقتضای عقد نیست. چرا؟ چون عقد شرکت مطلقه این اقتضا رو داره، نه شرکتی که مطلق نیست و شرط کنارشه. پس این مقتضا از مقتضایی است که تخلف پذیره. شما بفرمایید.
از کجا بفهمیم که مثلا مقتضا غایب هست؟ یعنی
مشکل شیخ انصاری هم همینه دیگه آقا، دعوامون همینه اتفاقا. اینو قبلا گفتیم، اینو قبلا تو بحث شرط مخالف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت گفتیم. گفتیم مواردی که این طرف روشنه که روشن، مواردی که اون طرف روشنه روشن، اون مواردی که مشکوکه، فقیه باید روایات رو، اشباح و نظائر رو، اینا همه رو بررسی کنه به یه نتیجه برسه. چارچوب نداد شیخ، یعنی شیخ هم نتونست یه چارچوبی بده بگه بر اساس این چارچوب اینا میشن غیر متغیر، اینا میشن متغیر. ندادی هم چیزی، تا الان هم نداده، از این به بعدش هم نمیده. اون موارد مشکوک رو اگر فقیه با بررسی موارد و دقت در موارد تونست به نتیجه برسه که فبه المراد، نتونست، ایشون یه اصل تأسیس کرد. این اصل رو منتظر باشید الان میاد، تو بحث بعدیمون میاد، حالا یا امروز یا فردا میرسیم انشاءالله.
نه امروزم که پذیرفته.
چی؟ دیگه حالا اینا رو بررسی کنیم. من
بحث بانکداری مثلا این حل میشه با
تو شراکت؟ نه خب تو اونی که تو بانک شما میذاری، اونی که تو بانک میگذاری، اولا توجه بکنید منو میبرید یه جایی که نباید ببرید. اولا توجه بکنید پولی که شما تو بانک میذارید عقد شراکت یا مضاربه است یا چیز دیگه است. این یک. نه نه این نمیشه، باید معلوم بشه عقد اسلامی چیه. معمولا مضاربه است. ثانیاً گاهی طرف نمیگه تو زیان شریک نیستی، میگه من قطع دارم که این زیان ندارد و شما به اعتماد میکنی. خیلی فرق میکنه با این که بگه تو زیان شریک نیستی که اگه زیان کرد تو نباید ببری. نه، میگه آقا من 20 ساله دارم کار میکنم، 50 ساله دارم کار میکنم، سیستم یک سیستمیه که توی زیان نیست، امکان نداره زیان. نه ببینید، من دارم شبهه میکنم تو کلام شما. بگید
در حیوانات غیر جاری هست، غیر حیوان کنه.
آره دیگه،
حیوان بود.
بله بحث در مورد حیوان بود، اما ایشون گفت غیر جاری من المبیعات، نگفت من الحیوانات. من المبیعات یعنی
حیوان باشن.
نه چرا؟ چرا؟ اتفاقا همین دلیل عرض منه، صحت عرض منه. اگر مورد روایت جاری است، شما یا باید به جاریه بسنده کنید یا تعدی کنید. تعدیش چرا فقط تو حیوانات؟ یه کسی بگه تو حیوانات ماده، خب شما بفرمود تو حیوانات ماده چون جاریه ماده است. نمیتونید که این حرفو بزنید که چرا فقط حیوانات. اگه تعدی دلیل داره، تعدی به غیر حیوان هم دلیل داره. اگه دلیل نداره فقط تو جاریه بفرمایید. میخوام بگم شهی عبارتش عبارتی است که غیر حیوان رو هم شامل میشه و ما هم دلیل نداریم برای اینکه اونو بخوایم کنار بزنیم، مگر اینکه برای حیوان یه ویژگی داشته باشین، یعنی بگید یه دلیلی داریم که فقط اینجا رو تعدی میکنیم بقیهش رو تعدی نمیکنیم. دوستان بزرگوار بذارید من بخونم این مورد بعدی رم. و منها مشتهر بینهم، خوندم اینو نخوندم. و منها مشتهر بینهم، مورد سوم اون چه مشهور شده بین فقها من جواز اشتراط الزمان فی الاریه و عدم جواز الزمان فی الاجاره. گفتن تو آریه شما میتونی شرط زمان کنی، آریه بشه آریه مضمونه، اما تو اجاره نمیتونی شرط زمان کنی. خونه تو دادی اجاره، بعد بگی اگر این خونه بهش لطمه ای وارد شد، زلزله اومد، سیل اومد، ها گردن شما، تو اجاره نمیتونی. چی استدلال کردن مشهور؟ مستدلین به ان مقتضا عقد الاجاره عدم زمان المستاجر. دوستان یه استدلالی آوردن که عین این استدلال بگید تو آریم میاد. خب مقتضای عقد آریم همین عدم زمان مستعیره، چرا شما اونجا این حرفو نمیزنید؟ ولذا دوستان فاورد علیهم المحقق الاردبیلی، مرحوم محقق اردبیلی اشکال وارد کرده بر مشهور. و تبعه جمال المحققین فی حاشیه روزه. جمال المحققین دوستان آقا جمال است در حاشیه شرح لمعه. اونجا چی اشکال کردن؟ به منع اقتضاء مطلق العقد لذلک. آقایون مطلق عقد، مطلق عقد اجاره یعنی چی؟ معنا کنید، یعنی تمام مصادیق عقد اجاره چه شرطی باشد چه نباشد، مقتضای عقد اجاره، اونم مطلق عقد اجاره، همه مصادیقش کی گفته اینه؟ و انما المسلم اقتضاء العقد المطلق. عقد مطلق یعنی عقدی که کنار شرط نباشه، یعنی عقدی که تو شرط نشده، بله این اقتضا رو داره. عقد مطلق المجرد عن اشتراط الزمان نظیر العاریه. این نظیر عاریه میخواد بگه خب این حرف شما تو عاریه هم که میومد، چه تو عاریه نگفتید، تو عاریه هم همینو میگید. و منها اشتراط و عدم و اخراج زوجه من بلدا. دوستان بزرگوار مورد چهارمم همون مورد تکراری است که ما بارها و بارها تو این چند وقت عرض کردیم. در مورد شرط عدم اخراج زوجه از بلد، برخی مجاز دونستن چون این شرطی رو، به جهت اینکه عرض کنم مانعی از این شرط وجود نداره، مانعی از صحتش نیست، روایت هم داریم، اما در مقابل بعضیا منع کردن، گفتن این مخالف مقتضای عقد مقتضای عقد چیه که این آقایون مخالف میدونن؟ میگن مقتضای عقد نکاح این است که مرد تسلط داشته باشه نسبت به زن، هم نسبت به استمتاع، هم نسبت به محل اسکان و امور دیگه. نگاه کنید، و منها اشتراط و عدم و اخراج، اشتراط و عدم اخراج زوجه من بلدها فقط جوزه جماعتون لعدم المالع وللنس. اولا مانعی وجود نداره، ثانیا روایت داریم. روایت چه دوستان؟ وسائل جلد 21 صفحه 299 باب 40 ابواب المهور حدیث 1. اونجا ببینید، دیگه فرصت ندارم روایت شو براتون بخونم. حضرت وقتی یه همچه شرطی میکنن میگن یفی لها بذالک او قال یلزمه ذالک، میگن حتما باید وفا کنه. حدیث 1، شرط عدم اخراج دیگه، خودش گفت دیگه، عدم اخراج زوجه من بلده. این شرط تو روایت هم اومده، ببینید دیگه، من فرصت ندارم بخونم. و منعه آخرون، وسائل جلد 21 299 باب 40 ابواب مهور حدیث 1. منعه آخرون، دیگران منع کردن، گفتن یه هم شرطی جائز نیست. منهم فخرالدین فل ایزا. فخرالدین کی آقایون؟ پسر مرحوم علامه هلیست. مستدلن ایشون استدلال کرده به چی؟ به ان مقتضی عقد تسلط الرجل علی المرأه. مقتضای عقد نکاح این است که مرد تسلط پیدا میکنه بر زن. فل استمتاع ول اسکان. ول اسکان یعنی چی؟ یعنی در انتخاب محل سکونت. و قد بالغه، مبالغه کرده این بالغه یعنی فخرالدین، فخرالدین مبالغه کرده. حیث جعل هذا قرینتن على حمل النص على استحباب الوفا، گفته حتی روایتم که گفته باز روایت معناش این نیست که حتما لازمه وفا کنه، با اینکه خوندم براتون تو روایت داره یفی لها بذالک او قال یلزمه ذالک، اما فخرالدین میگه چون مخالف مقتضای عقد، یعنی استحباب داره تو عمل کنی، عملم نکردی یعنی تا اینجا پیش رفته. اینم دوستان مورد چهارم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.